بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما لا موسى الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اگر عنایت بفرمایید، در آیات گذشته از دو گروه سخن به میان آمد، گروه کافران و گروه مؤمنان. عرض کردم قرآن مجید تقریبا اکثریت یا همه جا همین است که اگر در باره گروهی سخن بگوید، گروه دیگر را هم یادآور می شود. در آیات گذشته هر دو گروه را فرمودند. آیاتی که امروز می خوانیم پاداش هر دو گروه را بیان می کند. آیات قبلی مربوط به بیان خود آنهاست، آیاتی که الان میخونیم مربوط به پاداش و جزای آنهاست. فرق بگذاریم، تکرار نیست. در آیات قبلی درباره خود آنها بحث کرد، فسحقا لاصحاب السعیر، اما در این آیات که الان میخونیم درباره پاداش و جزای آنها. اما درباره پاداش مؤمنان یک آیه هست، اما درباره پاداش کافران و عاصیان دو آیه یا سه آیه هست. اینها که گزان است که کار کافران مشکل تر است. هنگامی که میخواد جزای مؤمنان را بگد، به یک آیه اکتفا کرده، همین آیه‌ای که الان خوندم: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورَ. آیات بعدی درباره جزای کافران سه آیه است: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. يَكْفِي. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. سه: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. یک آیه درباره پاداش مطیعان، سه آیه درباره جزای کافران و عاصیان. اما پاداش عرض کنم خدمتتون که مؤمنان، قرآن می‌فرماید: و هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. ذلول یعنی آرام. اسب دو گونه است، یه اسبی داریم آرامه، یه اسبی داریم چموشه. ذلول از ذلت، ذلیل یعنی کسی که آرام است و کاری ندارد. و هو الذی جعل الارض ذلولا، زیر پای شما ذلیله یعنی آرامه. ذلول غالبا به اسبی میگن که کموش نباشد، آرام باشد، میگن ذلوله. در مقابل اسبی که کموش است و سوار شدن بر اون خطرناکه. ذلول اگر بر اسب آرام میگن، به خاطر اینکه از ذلت، ذلت به معنای بی اثری و کاری با انسان نداشته باشد. و هو الذی جعل الارض ذلولا آرام، یعنی چه آرام؟ من در اینجا فهمم را از قرآن مجید عرض میکنم. طبعا باید زمین آرام نباشد، بلکه مضطرب و به اصطلاح چموش باشد. چرا؟ دارای سه حرکت. حرکت اول به دور خودش میچرخد، شب روز برای ما ایجاد میکند، این یک حرکت. حرکت دوم دور خورشید میچرخد تا فسون چهارگانه را پدید میآورد. حرکت سوم ضمن این خورشید و ضمن این کهکشان هم حرکت دارد، همراه کهکشان خدا میداند به کجا میرود. موجودی که دارای چنین سه حرکت سریع، دور خودش یک، دور خورشید دو، همراه منظومه شمسی به تبع به اصطلاح کهکشان در حال حرکت، این باید پیوسته مضطرب باشد، زلزله های ده ها رشتری داشته باشد. اما خدا میگه من کاری کردم که با اینکه طبعش این است که این به اصطلاح چموش و ناآرام باشد، جعدد کبل ارز زلورم خیلی آرامه، همه من میشینیم حرکت میکنیم، کاری بابا نداره. البته قرآن نمیخواد بگد من علل طبیعی را منکرم، علل طبیعی هم در حقیقت کار خداست. اگر در حقیقت زمین زلول است و آرامه، مسلمن علل طبیعی دارد. اما این علل طبیعی مستند به خدا و هو الذی جعل لکم الارض زلولا آرام. بعدن می فرمد فمشو فی مناکبها. مناکب جمع منکب، منکب به این شانه ها میگن، ولی معنای منکب شانه نیست، منکب یعنی ناحیه. اگر اینجا را میگن منکب، چون یه ناحیه هست، این یه ناحیه، اون هم یه ناحیه. فمشو فی مناکبها، در نواحی این زمین راه بروید و زندگی کنید و الیه النشور. بدانید این زندگی مقدمه یک زندگی دیگر است. بنابراین آیه معنا کردیم به این شکل: زمین دارای حرکت های گوناگون، لازمه این حرکت استرابه. خلاق متعال کاری کرده است که این زمین استراب برای ما ندارد و ما میتونیم در این زمین راه بریم بدون که ما را پرت کند به این طرف به اون طرف. این یه معنا میشود. این آیه را معنی دیگر هم کرد غیر معنی اول. اون کدامه؟ خدا میفرماید من زمین را دو بخش کردم، یک بخش سرسخت است به تمام معنا، یک بخش نرم است. اونجا که باید کشاورزی بشود در اونجا زمین نرمه، اونجا که باید بشر کشاورزی کند، درختکاری کند، اونجا جای نرمیه. اما اونجا که بشر میخواد ساختمان کند، راه برود و ماشین راه برود، سفته. که عدد کمود ارز زلورن، اینن این زمین مانند یک اسب راهوار است. اسب راهوار دیدی؟ جلوش دست راکبه، سمت چپ سمت راست مستقیم. زلول به این معراض که اینن مانند یک مرکب آرام در اختیار شماست. حالا آیا خدا مرادش معنی اول زلول است؟ یعنی اون حرکت ها سبب افتادن دیگر نمی شود؟ یا زلول به همین معراض که یک جا سفت است و یک جا نر، بشر بگد از این استفاده کند، این زمین در اختیار شماست، مانند اسبی که آرام در اختیار سوارکار باشه. ممکنه هر دو معنا مراد باشه، ممکنه یه معنی دیگری باشد که آیندگان کشف کنند. عرض کردم یک روزی جناب ابن عباس گفته القرآن یفسره الزمان، زبان بگذرد انسان معنی قرآن را میفهمد. غالبا آجران معنی دوم میکنن، زلول است، اسب آرام در اختیار انسانه، زمین هم در اختیار انسانه، یک طرف سیف یک طرف شل، از هر دو بهره بگیرد. اما معنی اول که عرض کردم این را زمان کشف کرده. زمین دارای سه حرکت، لازمه این سه حرکت استرابه، اما خدا طوری آفریده است که استرابی در کار نیست. اما آقایان منکر علل طبیعی نیستیم، مسلمن کارهای خدا بر اساس یک رشته اسباب مسبباته. اما این اسباب مسببات را که آورده؟ خدا. فرق ما با مادی اینه، مادی فقط یک وجب نگاه میکند، بگه زمین آرامه، علل طبیعی آرام اون جاذبه و دافعه هست. از یک طرف خورشید جاذبه دارد، از یک طرف زمین دافعه دارد، این جاذبه و دافعه که با هم جمع بشون سبب شده است که زمین حرکتش آرام باشه. همین ما میگیم تا اینجا که آمدی صحیح، اما ورا را هم ببین، پشت سر را هم ببین، اون کدامه؟ اون کدام قدرت آمده از این توازن را ایجاد کرده. توازن بین جاذبه خورشید و دافعه زمین اینجا را دیگه نمیبینه. بنابراین ما و مادی هر دو فرزندان یه مکتبیم، اما او مکتبش کوتاهی، فقط علل طبیعی را میبیند، ما ورا را هم ببینیم. میگیم همین نظامی که شما میگید به نام دافعه و جاذبه که زمین را زلول کرده مانند اسب آرام، این نظام خود به خود نمیتوند باشد، ناچار یک قدرت عاقل این نظم را بدید آورده. آقایان مادی ها میگن این زمین با جزء خورشید بود، خورشید که حرکت کرد بر اثر سرعت حرکت یه تکه از خورشید جدا شد به نام زمین، و مانند خورشید همیشه در آتش می سوخت. میگم همه اینها درست، اما این خانه صاحب خانه دارد. می شود این زمین از خورشید جدا بشود بدون نظام، بدون برنامه ریزی؟ جدا شد، چگونه به این حالت در آمد؟ جاذبه و دافعه را تنظیم کرد، این را از لرزش بیرون آورد. بنابراین مادی فقط این چهره ظاهر را میبیند، ما بگیم ورای این چهره ظاهر مطلب دیگری هست که این توازن را به وجود آورده. خب یه سؤالی هم اینجا داریم، شما آقایان از مادی ها سؤال کنید. بگیم شما میگید زمین جزء خورشید بوده، از خورشید هم جدا شده، خدا میداند حرارت خورشید چقدره؟ خیلی قویه، قابل قیاس نیست، هزاران عرض کنم درجه گرمی دارد. بس زمین ما هم مالند خورشید دارای چنین گرمی بوده، بس چطور گیاه پیدا شد؟ موجود زنده همیشه از موجود زنده پیدا می شود، این زمین ما فاقد موجود زنده بوده. هنگامی که از خورشید جدا می شود سلول زنده در این زمین نبوده، هیچ سلول زلیلی نمی تواند در آن گرما زندگی کند، پس این فاقد سلول زنده بوده، فعین الحیات، این زندگی از کجا پیدا شد؟ این نباتات از کجا؟ این حیوانات از کجا؟ این حشرات از کجا؟ این انسان از کجا؟ ما نمیگیم حرفتون غلطه، نه، زمین جزء خورشید بوده، بر اثر حرکت از آن جدا شده، مدتی گذشته سرد شده، درست. اما سؤال ما را جواب بده، میگیم باید این خانه صاحب خانه داشته باشد، این خورشید دارای جمال بزرگ، هیچ موجود زنده در آن نیست، زمین هم موجود زنده نبوده، فعین الحیات این زندگی که در زمین هست از کجاست؟ کدام سلول زندگی در زمین پیدا شد که این همه حیات را برای ما زینت بخش شد؟ اینجا میگیم که دست غیب علاوه بر قوای طبیعی یک دست دیگری هست که این جهان را منظم میکند. و هو الذی جعل لکم الارض ذلولا اسبارا فمشو فی مراکبها. بعض جاها برای مشی، بعض جاها برای زراعت، و کلو من رزقه فمشو می مراکبها جاهای صف، و کلو من رزقه جاهایی که نرم است و برای به اصطلاح رزق. اما و الیه النشور، این زندگی ما مقدمه زندگی دیگر از فراموش نکنید، دنیا مزرعت الاخرت مقدمه آخرت. همین آیه برای مؤمنین، اما سه آیه بعدی یا چهار آیه بعدی سخت‌ترین تهدید است به این عاصیان و کافران. امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. آیا کافران مشتکان ولو زمین آرام است، اما از کجا معلوم یه روزم خدا یا ملائکه آسمان این زمین را فرو ببرن، در زمین قوده ایجاد کنن، شما هم برید دبل زمین، این امنیت را از کجا آوردی؟ امنتون آیا مطمئن نید؟ امنتم من فی السماء، آیا مطمئنید از اون کسی که در آسمانه؟ ان یخسف بکم الارض شما را در دل زمین فرو ببرد، فاذا هی تمور این زمین موج میزند، باز میشود، بسته میشود، این امنیت را از کجا آوردی؟ هیچ بشری نمیتواند بگد من مطمئنم. کافران اقلن احتمال بدید که روزی و روزگاری همین زمینی که زلول است از این حالت زلولی در بیاد، آرامی در بیاد، آنچنان گود بشود، همه را در دل زمین فرو ببرد، کما اینکه قارون را انکار کرد. فخسفنا بهی و به الارض فخسفنا بهی، همین طوری که قارون را در دل زمین فرو برد شما هم ببرد، امنیت را از کجا؟ در اینجا ممکنه آقایون سؤال کنن امنتم من فی السماء، آیا مطمئنید از طرف اون کسی که در آسمانه؟ مگر خدا در آسمانه؟ خدا نمیتوند در آسمان باشه. اگر خدا در آسمان باشد میشود جسم، محتاج میشود به آسمان. آدمی که جسم است احتیاج به جا دارد. اگر خدا در آسمان باشد، آسمان می شود برای خدا جا، این خدا می شود در حقیقت محتاج به زمین، محتاج به جا، نمی تونه خدا باشه. علاوه بر این، اگر مراد من فی السما خدا باشد، در آیه دیگر می خونم که عرض کنم خدمتون که تمام آسمان ها و زمین، وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدا آسمان ها و زمین را از کرم احاطه می کند. پس لازم میگد که خدا محاط باشه، کرسیش محیط باشه. بنابراین من فی السماء خدا نیست، ملائکه خداست، مدبرات ارضه، آنهایی که همیشه یا ملک عذابن یا ملک رحمت، جنود پروردگاره، جنود رحمانه. امنتم من فی السماء، اگر از جانب اون کس که در آسمان است مطمئنی که ان یخسف بکم الارض روزی زمین را عرض کنم بشکافت شما را تو ببرد فاذا هی این زمین تمور امنتم من فی السماء نه دو جور شما را عذاب کند گاهی عذاب زمینی گاهی عذاب آسمانی عذاب زمینی چیه؟ زمین بشکافت ما را فرو ببرد بلای آسمان کدومه؟ بادی را برانگیزد این باد حاسبها را سنگها را برخیزاند بر سر ما بکوبد امنتم من فی السما آیا از جانب اون کس که در آسمان مطمئنید ان یرسد علیکم حاسبا حاسب اون بادیست که حامل سنگ ریزه فکیف نزید خیال نکنین سنگ ریزه ها کار نمی کند همین سنگ ریزه ها سپاه پیل را از پا در آورد علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل در اونجا همان حاسب ها این کار کرد کافران هرگز مطمئن نباشید که عذابی در دل زمین یا عذابی در آسمان ولقد کذب الذین من قبلهم رسول اکرم غیر از قریش قبلی ها هم تکذیب کردن فکیف نذیر اینا نمی ترسن قرآن مجید هم منذر است و هم مبشر آیین اسلام هم آیین تبشیر هم آیین تنذار اگر آیین همه اش تبشیر باشد اون می شود دین یهودی نه دین یهود مسیح دین یهود حالا همه اش تبشیره همه اش عظمته نحن ابناء الله ما فرزندان خدا هستیم قرآن می فرماید که اینها مدعیان نحن ابناء الله ما در آتش نمی سوزیم الا ایاما معدوده همه اش تبشیره اگر یک ملت همه اش تبشیر باشد این ملت طغیان میکنه برعکس آیین مسیحیت آیین انذاره همه اش انذاره البته مسیحیه نه فعلی نه واقعی همه اش انذار قرآن می فرماید مبشرین و منذرین ما رسول را فرستادیم مبشرین و منذرین در آیه اول مبشر بود و هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور سه آیه دیگر هم آیه انذار بود امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض عذاب زمینی امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا ریحی باشد که در آن سنگ ریزه ها بعدن بفرماید ولقد کذب الذین من قبلک یا رسول الله قصه مخور که اگر قریش مکذبن ببی ها همچنین بودن این یه سنتی بوده که انبیا که می آمدن خیلی ها دنبال انبیا نبودن به عده قلیلی ایمان می آوردن تو هم قصه مخور یک نوع برای پیغمبر اکرم عرض کردم خدمتون که دل دادن است که ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نذیر امروز روز افتخار استاد بزرگوار ما حضرت امام اعلی الله مقامه هست من در گذشت روز ملکوتی استاد بزرگوار را به همه علمای اسلام به همه مسلمانان به همه شیعیان بالاخص به حضرت ولیعهد تسلیت میگویم اما یک کلمه درباره امام بحث کنم که من هم یک قدمی برداشته باشم اون این است که حضرت امام موقع شناس بود. رهبر باید موقع شناس باشد. موقعی که باید سکوت کند ساکت بود، موقعی که باید برخیزد و عرض کنم بر سر امتهای کافر داد بکشد آگاه بود. در سال 1331 در ایران اختلاف بود، درباری ها میخواستن عده ای را وکیل کنن، مصدقم میخواست کسان دیگر وکیل بشوند. مال 1331 ایشون عصری ام هم شلوغ بود، یک عده طرفدار اون وکیل درباری، یک عده هم طرفدار وکیل دکتر مصدق. آمد در مسجد محمدیه، نه این محمدیه این، نه اون قبل درس بگرد. قبل از درس یکی از شاگردان ایشان مرحوم آیت الله آقای نوراللهی گفت آقا تکلیف مردم را روشن کنی، مردم به که رای بدن، به این رای بدن، به اون رای بدن، مردم به هم ریختن. گفت آشخست الله، اسمش آشخست الله بود، اهل نجف آباد، فعلا وظیفه من درس گفتن است، یعنی با وجود آیت الله بروجردی من حق تکلیف ندارم. اینا میگن موقع شناسی. آقا حسین ابن علی در زمان حسن ابن علی رعیت بود، حسین با اون عظمت در دوران حسن ابن علی رعیت حسن ابن علی بود، ولذا هرچه امام حسن صلوات الله و سلامه علیه تصمیم گرفت حضرتم قبول داشت. این موقع شناسیه. اما هنگامی که مرحوم آیت الله بروجردی رفت، دربار آمد کم و بیش اون منویات خودش را عمل کند آرام آرام، در واقع اسلام زدائی و دین زدائی را شروع کرد. موقع شناس بود، در همان را برخواست، آرام آرام به وظیفه خود عمل کرد و آخر هم توانست در 22357 اون نظام فاسد را برچیند، نظام اسلامی را بر مردم هدیه بیاورد. این هم بگن رهبر موقع شناس. پیغمبر اکرم رهبر موقع شناسه. در حدیبیه صلح را امضا کرد، طرفدار نماینده قریش گفت که باید رسول الله هم پاک کنی. امیر مؤمنان کاتب حضرت بود، حضرت فرمود علی جان پاک کن. علی عرض کرد کم به این تعبیر، حالا قرب به این تعبیر، که من حال این کار را ندارم که رسول الله را پاک کنم. البته مخالفت نکرد، دلش را گفت، گفت انگشت مرا بگذار، اون رسول الله را پاک کرد. موقع شناسی. اما در همین حدیبیه که در سال 6 بود این همه تواضع کرد، این مقدمه فتح مکه شد. سال 8 مکه را فتح کرد، انا فتحنا لك فتحا مبینا، توانست تمام این بتهای 360 گانه را به زمین فرو ریزد. اینا میگن رهبر. حضرت امام مزایایی داشت، یکی از مزایایش همین که عرض کردم موقع شناس بود، که کی باید سکوت کند، کی باید برخیزد و عمل به وظیفه کند. انشاءالله همه ماها به دنبالش هستیم و خداوند منام روحش را شاد کند، روحش را با ائمه اطهار و اجداد طاهرینش محشور بفرماید، ما را هم پیرو راه او قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.